بله
بله آقای سلامم را بیوگرافی معمولاً سر و تحصیلی رو از جهت منطقی میشه برگشتش بدیم به ایجاب عدودی که ای اشکال سروری منطقی هر بشه ولی اشکالات جناب سر داینامیی رو به خود ماده قضیه هستی؟
بله اینا اشکالات دیگری رو اینها مطرح کردن. خب حالا چند تاشون مطرح کردن چند تا به ذهن مثلا ما برسه، اینا مجموعاً اشکالات گوناگونی است که وارد روی یک حرف ناسباب مطرح است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولنا ایضا وجه آخر فی هدم اساس شبهة المذکوره و هو ان وجود الزمان و ان وجود الزمان و الحرکت المتکممت بهی لیس که وجود غیرها من الاعراض التي لها ماهیت متحصله از الحرکت و به ماهی حرکتان لیس حقیقتها و معناها الا طلب شیء من الکمالات و الاشتیاق الی و لیست هی شیئا بهیالها انما الشیء ما یطلب و یشتاق الیه او یصلح لان یطلب و یشتاق الی لا ما یکون ماهیتها نفس طلب للشیء و الاشتیاق الی و الزمان لیس الا مقدار طلب و الاشتیاق و عدد ما فهاتان الماهیتان ما دامتا اخذتا على هذا الوجه الذي هو مقتضى ذاتیهما فلا يمكن الحكم عليهما بان شيئا منهما كيف نسبت الوجود اليه من الضروره ولا ضروره والدوام ولا دوام والانقطاع ولا انقطاع. در ذیل جوابهای به اون سوال مشهور، مرحوم صدرالمتعالین از یک راه دیگری وارد میشوند به تعبیر ایشون برای هدم این شبهه، برای منهدم کردن اساس شبهه ایشون از راه دیگه وارد میشن و فرمایش ایشون این است که وجود زمان و وجود حرکت اینها مثل وجود دیگر اعراض متحصله که نیست، اینا تحصل ندارند. حرکت رو مثلا ما در فارسی میگوییم جنبش. جنبش تا بخواد قرار بگیره دیگه جنبش نیست، ذاتش باید متقضی و منصرم باشه. اصلا حرکت بودن حرکت باید متصرم بودنشه. ما نمیتونیم حرکت و زمان را مثل دیگر از ماهیات متأصله بدونیم و درباره او همون حرفی که درباره اون ماهیات متأصله میگیم درباره این بگیم. نباید از اول اینها رو ماهیت حرکت و زمان و مانند اینها رو با همدیگه جدا کنیم تا یک کاسه حرف درباره همه نزنیم. فرمایشون این است که ولنا ایزن و جون آخر فی عدم اساس شبهت المذکوره و هو ان وجود الزمان و الحرکته المتکممت بهی، یعنی به زمان، وجود زمان و حرکت لیس که وجود غیر ما من الاعراض التي لها برای اون اعراض ماهیت متحصله، این ماهیت متحصله ندارد. چرا؟ از الحرکتو به ماهی حرکتون که عرض کردیم حرکت همون جنبش است و اگر بخواد قرار پیدا کنه دیگه جنبش نخواهد بود، حرکت نخواهد بود. از الحرکتو به ماهی حرکتون لیس حقیقتها و معناها الا طلب شیء من الکمالات، واقع حرکت یعنی دستاویز، وسیله، واسطه برای رسیدن به مقصود. حرکت چیزی غیر از این نیست، دستاویز است، واسطه است، رساننده به یک مقصود، به یک هدف است. و الا خودش که از اون جهت که حرکت است به این معنا هیچ مقصود نیست، هیچ مطلوب نیست. ازل حرکتو به ماهی حرکتون لیسه حقیقتها و معناها چیزی نیست الا طلب شیء من الکمالات. البته اینجا کمال این کمالات ثانی دیگه، چون کمال اول هر شیء که با او هست، بعد این کمال اول رو که داره برای رسیدن به کمالات بالاتر که کمال ثانی او محسوب میشه. حرکت و زمان، حالا حرکت رو که شما می‌فرمایید حقیقت و معناش همون طلب چیزی است از کمالات ثانی و اشتیاق الی، یعنی به اون کمال، به اون مقصود. و لیست خود ماهیت حرکت هی شیئا بهیالا، خودش که چیزی نیست، خودش وسیله است برای رسیدن به مقصودی. انما الشیء ما یطلب و یشتاق الی، شیئیت شیء به این است از این جهت که ما یطلب و یشتاق الی، چیزی رو طلب کن آدم رو اشتیاق به او داشته باشه. حرکت که اینجور نیست. بله اگر فرض کنه شما بفرمایید کسی حرکت میکنه برای حرکت کردن، یرتاز و لکی لا یسه یسه، اون تعبیری که قبلا تو چیز داشتیم، خب این حرکت میکنه، ورزش میکنه، حرکت میکنه برای که سالم بمونه. خب اینجا هم این حرکت به ما و حرکتون که مطلوب اون نیست، اون سلامت اوست. و اصلا حرکت بودن حرکت به این است که تو بحثای کتابای دیگه هم خوندین، حرکت اصلا کجا اطلاق میشه؟ حرکت اونجایی که قوهی باشه، فعلیتی باشه. شیء وقتی از قوه به سوی فعلیت راه افتاد، این راه افتادش رو میگم حرکت دیگه. ولی خود حرکت که به حیاله چیز نیست، این مطلوب است، نه مقصود است، وسیله است. همون نظیر ما به یونزر و ما فی یونزر، اینجا حرکت از اون جهت که حرکته که خودش اصلا منظور نیست. بله، نه اونجا حرکت نیست، حرکت برای رسیدن به فعلیت، وسیله است، وسیله است، واسطه است برای رسیدن به کمال ثانی. همونطور که عرض شد اصلا حرکت بودن حرکت، اصلا این عنوان، این معنا برای او، این اسم برای او از اون جهت است که برای یک شیء از مبدأی به منتهایی، از فعل قوهی به فعلی، از قوه که بخواد به فعل برسه، این رفتنش رو میگن حرکت. لذا میگن حرکت و حرکت جوهری تو اون بحثای خاص میگن مربوط به عالم ماده است، که در عالم مفارقات که اونجا دیگه حرکت راه نداره به این معنا، چون دیگه این حرف اونجا مطرح نیست.
حرکت تحقق داره در خارج و وجود مادی، این حرکت و این فجرت به سران. از یه طرف این بیان مهم اینه که حرکت تحصیل خارجی نداره، فقط یه امر اعتباری ذهنی.
بله، اعتبار ذهنی بودن هر چیز متناسب با خود اوست. بله، یک وجود تحصیل خارجی نداره، اصلا ماهیت او ماهیت متصرمه، ماهیت او ما اصلا هم دو گرس کردیم تو فارسی وقتی میگیم جنبش، این چجور میشه ماهیت متصل برای او بوده باشه؟ یعنی شما حرکت را که نمیده از اون جهت که حرکته بگید این تا انگوش گذاشی رفت، یه نیومده یا رفت دیگه، چجور میشه؟ یعنی حرکت، حالا تو بحث حرکت و زمان بعد تو جلد سوم مبسوط بحث اونجا میاد انشاءالله درباره حرکت. یکی از بحث‌های، چون بحث‌های فلسفی دو قسمه، بعضی‌ها خیلی سنگینه، بعضی خب خیلی سنگین نیست. اونی که خیلی سنگینه بعضی هاشون به خاطر عمق مباحثه، بعضی مثل حرکت و زمان و اینا به خاطر اینکه نمیشه این رو به راحتی آورد تو ذهن سنگینه. اینا تو بحثای اونجایشون مبسوطا داره. لذا می فرماد ولیست هی شیئا به حیالها، انما الشیء، اصلا شیء اونیست که ما یطلب و یشتاق الی او یصلح لان یطلب و یشتاق الی، صلاحیت این رو لااقل داشته باشه. لا ما یکون ماهیتها نفس طلب لشیء و اشتیاق الی، که زمان اینجوری است و زمانو لیس الا مقدار طلب و اشتیاق و عدد طلب و اشتیاق، زمانم که اینه. پس بنابراین زمان و حرکت فحاتان الماهیتان ما دامتا اخذتا علی هذا الوجه، که ما گفتیم الذی هو مقتضا ذاتی ذاتیهما، اقتضای ذاتی حرکت و زمان اینجوریست. فلا یمکن، وقتی ما حرکت و زمان رو اینجور تعریف کردیم که ماهیت متأصل ندارد، اصلا این وسیله است، واسطه است برای رسیدن به مقصود، با این نگاه به حرکت و زمان فلا یمکن الحکم علیه ما، بر حرکت و زمان، به ان شیئا من هما، از حرکت و زمان، کیفه نسبت الوجود علیه من از ضرورت بلا ضرور، اصلا جای این بحث نیست. اصلا نمیشه مطرح کنید بگید زمان وجوب دارد یا ندارد، نه. فلا یمکن الحکم علیه ما به ان شیئا من هما کیف نسبت الوجود علیه من از ضرورت بلا ضرورت و دوام ولا دوام و الانقطاع ولا انقطاع، هیچی از اینا درباره اون اصلا مطرح است. بل هما، خب چرا اینها هیچ کدوم براشون مطرح نیست؟ برای اینکه اصلا زمان و حرکت ملحوظ نیستن، تحصل ندارند، ملحوظ نیستن اینها، اینا واسطن برای مطلوب دیگه. بل هما فی اتصاف به هذه الامور، مثل ضرورت و لا ضرورت و دوام و لا دوام و اینها، انما تکونان على سبيل الاستتباع والعرض. بله، اگر اینها مثلا برای حرکت و زمان حالا دوام را آوردیم لا دوام آوردیم، انقطاع یا لا انقطاع، اینا على سبيل الاستتباع، یعنی به تبع اون چه که حرکت در او واقع شده و بالعرض. این یه فرمایش. حالا میفرماید و ان لم تکونا ماخوذتین على هذا الوجه، اگر بخواید درباره حرکت و زمان چیز دیگه بگید، این شی رو از عالم خود، از اقتضای خود، از جبلی خود بیرون ببرید، میگیم حرکت و زمان اینه، شما خوی حرف دیگه درباره‌اش بگید، چیز دیگه براش تعریف دیگه داشته باشید. خب اومدید شما این شی رو از اقتضای خودش بیرون بردید، از جبلیت خودش بیرون بردید، یه معنای دیگه براش تراشیدید، درست کردید. خب در چنین موقعیتی راسم وهم ماست، یعنی وهم ما میاد یک معنای دیگه براش درست میکنه. وقتی راسم وهم ما بود، هرچی در باش میخوای بگید بگید دیگه، دیگه معنای دیگه مرزی نیست دیگه. حرکت و زمان رو نگفتید شما، شما درباره حرکت و زمان یه چیزی غیر از اون که خودش هست براش مطرح کردید و درباره او حرف دیگه میزنید. لذا میفرماد و ان لم تکونا مأخوذتین علی هذا الوجه، حرکت و زمان اینجوری که ما گفتیم اینجور اخذ نشه، فقط انسلخت عن ذاتیهما، دیگه از ذاتش رو منسلخ کردید، از معنای واقعیش جدا کردید، و صارت کل واحدت منهما، از حرکت و زمان شیئا آخر، له حکم آخر البته، و بعد ان استعنف نظر فی ذاتهی یظهر حکمه و کونه من ای طبیعت من التبائه، بله وقتی شما یه نگاه دیگری به او داشتید و دیگه به لحاظ نگاه دیگر یظهر و حکمه و کونه من ای طبیعت من التبائه به اقتضای همونجا که وهم آمده راسم شده برای معنای رسم کرده حکم دیگه هم دربارش هست. اگر بخوایم حرکت و زمان را منسلخ از معنای خودش و ذات خودش بکنیم دیگه همون است که بفرمایید، منتها نگید حرکت و زمان. ما آب رو که اونجا این کار نمی کنیم، حرکت آب رو در برش حرف می زنیم، خود آب رو که
هم حرزن اینه که به جرم انصراف وجود این آب رو خواهی که از ماهیت خلق
نه، ماهیت متحصل ندارد، نه اینکه ماهیت برای اون، نه اینکه معدوم است، نه اینکه اعتبار ذهنی یک چیز هوایی که اصلا بگیم دربارش جنس و پس نیاریم. بله بله، از این جایی که تحصیل برای اونی ملحوظ نه، ملحوظ نیست، اینا ملحوظ نیستن، نه اینکه ماهیتی ندارن، ماهیت متحصل در تحصیل خارجی برای اونا نیست، که نخواستیم او رو اصلا از جرگه وجود خارج کنیم. بله، حالا اون بحث سنگین حرکت و زمان جلد سوم، حالا اونجا یک کتلی است، یک گردنه است. الان اینجا ما درباره حرکت و زمان هر چه حرف بزنیم مأخذ اصلش اونجاست، ولی اونچه که ایشون الان یک ذره از اون مباحث اونجا رو دارن میارن، چون اینا ملحوظ نیستن، چون تحصل ندارن، نه اینکه ماهیت ندارن، نه اینکه هیچی هن، اینها چون نمیشه اینا رو تحصل داد به جهت ماهیت متصرمشون، حرف رو اینه ماهیت متصرمشون، نه اینکه ماهیت نداشته باشن، وقتی ماهیت داشتن جزم فصل دارن دیگه. اینکه
اگه ما بودون حرکت برای
بله، این حرکت رو نمیگیم، داریم اون شی رو، اون شی از قوه به فعل باید برسه، به فعلیت رسیدن برای اون ضرورت داره، این حرکت اینجا ملحوظ نیست، اون که ملحوظه اون رسیدن از اون مطلوبه، این شده واسطه برای اون.
خود معنی عرض بودن همینه که
بالعرض
در مورد حرکت کار جوهریت نیست، میگیم حرکت از عوارض جسمه.
بله،
یعنی اگر ابتدا و انتهای حرکت مزاحمی اولش این جسم در نقطه فلان به اون هم باز خود این جسم هم عارضی بوده که چی از
بله، ما تو این حرفا رو الان اینجا میزنیم ها، رسیدیم تو بحث اثبات حرکت جوهری، یخم دیگه رو اونجا نگیریم، اثبات حرکت جوهری یه حرف دیگه است، اونجا باید یه جور دیگه حرف بزنیم، خلاصه این رو فعلا الان داشته باشیم تا برسه آیا با اینجور حرف زدن حرکت جوهری اثبات میشه نمیشه. حرکت جوهری، حرکت در اراضی، خب این حرف داره میزنیم، اما اونجا حرکت جوهری یه حرف دیگه است که باید اونجا یه
در معنای حرکت جوهری هم که جوهر تخرر نداره، خب این حرف هم اونجا نقل کلام کنیم باید برای هیچ شیء مایه متأثر نباشه.
نه اینجور نیست، ما این حرکت رو که وقتی برای شی میگیم نمیخوام بگیم شی رو بیاریم تو حرکت مندک کنیم، اون شی که تو حرکت نمیاد، حرکت برای شیه. خب حالا این تتمه فصل، حالا یه جمله اینجا میخوام رو عرض کنیم که شاید خورده فصل فی ان المتوقفه علل ممتنع به ذات لا یلزم ان یکون ممتنعا به ذات. خب ابتدا این تعبیر و این عبارت همین جور هست، بعد شما رحیق را که ملاحظه می‌فرمایید برای فصل که عنوان گذاری کردن، خب اونجا مقرر برای بعضی از فصول مثلا عنوان گذاری کرده. تو فصل قبلی هم یادمون رفت گفتیم که یک عنوانی گذاشته بود که گفتیم متناسب با فصل نیست، گفتیم بعدا به سراغش بریم که دیگه گذشتیم ازش، خیلی هم مهم نیست. حالا این عنوان فصل اگر بخواد مثلا تو فارسی بیاد عنوان فصل قرار بگیره، استخد مطلب دیگه این عنوان فصل. حالا یه مژده باید الان اینجا ابتدای فصل بدیم و اون اینه که این فصل 12 مرحله فعلی آخرین فصل کشمکش های مفهومی و مباحث خشک فلسفی است. این رو حالا بنده عرض نمی کنم، سر درس دست استاد رو اصلا دادشون در می فرمودن. فرمودن اگه کسی اسفار رو تا اینجا حوصله کرده باشه خونده باشه، خیلی حوصله می خوند. اونم تو زمانه ما، اون موقعی خب دیگه طلبه ها کاری که نداشتن، آقا این درس بود و کار و تحریر، ما حالا خیلی کار داریم دیگه، درس یه وقت نداریم. ایشون می فرمودن که اگر طلبه محققی تا اینجای اسفار رو حوصله کنه بخونه، از این به بعد رو دیگه تا آخر بلدی میکنه، چون این آخرین فصل کشمکش های مفهومی و مباحث خشک مواد ثلاث و این حرف هست. تعبیریشون داشتن و فرمودن درباره اینجا این صادق است که گفتن رجال ز پیش و شه به دنبال آید. این مباحث اینجوری تا این، البته خود این فصل هم هست، ولی خود این فصل هم دیگه خیلی از اون فصل هست که از فصل بعدی که وارد بشیم بس در یه افق دیگری مباحث، حالا بحث های علت و معلول و مباحث خلاصه آدم اشتیاق به آدم میده. این بحث های خشک اینجوری رو البته خب اینا میبایست باشه، اینا رو که نمیشه نخونیم، اینا رو منتها کسی که تا اینجای اسفار رو خونده و سعیش برای این مدت تا اینجا رو فهمیده ورق بزنه، حد المقدور برای او، از این به بعد دیگه خود بحث یک سوق میده آدم رو. یعنی از این فصل، این فصل حالا یه جوری انشاءالله میکنم تمام میکنم، از فصل 13 به بعد دیگه هر کی بخواد نیاد یه غیبت های غیر موجه خواهد بود، چون دیگه مباحث اینجوری دیگه تمام شد. این یه. اما اونچه که در این فصل 12، خب این فصل عهده‌دار برخی از فروعات دیگر مواد ثلاثه. بسیاری از مباحث این فصل در فصل‌های گذشته مطرح شده، یعنی خیلی از این حرفایی که تو این فصل الان می‌خوادشون بفرماد یاداوریه، حالا تکرار نمیگیم، یاداوریه دو فصلی که قبلا خوندیم. این دو فصل رو شما در مطالعتون یک نگاهی حتما داشته باشید که این سه فصل باید با هم به نتیجه برسه. یکی فصل 11 مرحله اول از منهج ثانی، یعنی منهج ثانی از مرحله اول. اون فصل عنوانش این بود که فی ان الممکنه علی ای وجه یکون مستلزما للممتنع بالذات. این فصل 11 اونجا بود. بعد فصل 20 همون منهج و مرحله، فصل این بود که فی ان الممتنع کیف یصح ان یستلزم ممتنعا آخر. دو فصل خیلی پرتومتراغ هم بود. الان اینم ادامه همونه، منتها صفحه های کتاب ما خود رو فرق میکنه. حالا دیگه فصل رو عرض کردم، شما تو مراجعاتتون داشته باشید. خب حالا اونچه که در این فصل الان میخوام بفرمان اینه که چیزی که امری که امتنای او توقف دارد بر امتناع دیگری، نمی شود اولی را امتناع به ذات دانست. الف امتنای او توقف دارد بر امتنای با. اگر امتنای الف متوقف است بر امتنای با، نمی شود امتنای الف امتنای به ذات باشه، باید بالغیر باشه. این حالا یک. بعد فرمود فی ان المتوقف علی الممتنع، خب اونی که متوقف است بر ممتنع، آیا می شود امر وجودی متوقف باشد بر ممتنع به ذات؟ راه نداره. امر وجودی متوقف باشد بر ممتنع به ذات، این راه نداره. خب حالا که می فرماد فی ان المتوقف علی الممتنع به ذات، الان جو زیر نویسی یه جمله میخواد، نه اینکه نسخه داشته باشه، که مطلب روشن میکنه خودش را. اینجور فی ان المتوقف، ای المتوقف فی امتناعی علی الممتنع به ذات. فی ان المتوقف ای المتوقف فی امتناعی علی الممتنع بالذات، در چنین وضعی لا یلزم ان یکون ممتنعا بالذات، بل یلزم ان یکون ممتنعا بالغیر ای الممکن. این دیگه عبارت متن دیگه نیست، لا این لا یلزم ان یکون ممتنعا بالذات، ممتنع بالذات نیست، پس چی میشه؟ بل یلزم ان یکون ممتنعا بالغیر ای ممکنه. این عنوان این فصل. ان توقف شیئین علا محال بزاد لا یقتضی استحالت المتوقف استحالت ذاتیتن، بل انما بالغیر فقط لاستحالت الموقوف علی بالذات. در ابتدا ایشون دو مطلب رو بیان میکنن، بعد میفرمان کماقیل مرحوم صدر المتعلین، بعد خودشون این رو اصلاح میکنن. کماقیل اونچه که معروف به این آقایون حکماست، میفرمایند به این که ان توقف شیء علی محال، البته اینجا محال اینه ممتنع دیگه، لفظ اینجا رهزن نشه. ان توقف شیء امری شیء علی محال بزاد، این لا یقتضی استحالت المتوقف استحالتا ذاتیتا، اون اولی راه نداره که بخواد اون امتناع به ذات ممتنع به ذات باشه. الف متوقف است بر امتناع، الف متوقف است بر امتناع با به ذات، دیگه راه نداره که الف امتناع او به ذات باشه، چون امتناع او به متوقف است به امتناع با. استحالتن ذاتیتن، پس چیه؟ اونی که اولیست به تعبیرشون متوقف، استعالش امتناش ذاتی نیست، بل انما بالغیر است فقط، یعنی ممکن خواهد بود، امتناع بالغیر داره، امتناع بالذات نداره. چرا؟ لاستحالت الموقوف علی بالذات، چون امتناع با امتناع بالذات است دیگه. این یه حرف تا اینجا. حالا ایشون میفرماد اینو که اینجا گفتیم این شرط را روش بگذارید، الان که گفتیم چیزی که امتنای او توقف دارد بر امتنای دیگری نمی شود اولی ممتنع به ذات باشه، این یکی رو اضافه کنید، اون زمانی که حرف این آقایون مورد قبول مرحوم صدر متعلق نیست صرف این آقایون. اون زمانی که این متوقف و موقوف علی اینها صفت و موصوف نباشن. اگر صفت و موصوف نبودن حرف همینه، اما اگر اینا بخوان صفت و موصوف باشن، بله اونجا نمیدیم که امتناعشون امتناع به ذات نمیتونه بوده باشه. این و اما داره این حرف رو مطرح میکنه. و اما ان الموقوف علیه ان کان موصوفا کالممتنع بالذات والموقوف والموقوف صفتا کالامتناع بالذات، اگر رابطه شون این دو الف و بایی که ما ترک کردیم صفت و موصوف بودن، کان استحالته استحاله موقوف علیه بالذات، همون حالا مرحوم صدر متعلقین همین نقد رو برشون دارن، استحالت او به ذات ملزوم استحالت موقوف، موقوف به ذات، یعنی موقوف را هم به ذات چون صفت و موصوفن، اون که با به ذاته اون به ذات در این الف هم میاد، چون اینا ارتباط صفت و موصوفن و باید هر دو یکی داشته باشه. فذلکه چرا اینجا میگیم استحاله به ذات داره؟ لخصوص الموصوف به ما و موصوفون و صفتو به ما غیت صفتون، چون اینجا ارتباط ارتباط صفت و موصوفه، اگر یکی یه حکمی داشت دیگری هم قرن همون حکم را داره. کماقی این حرفیست که دیگران زدن. حالا مرحوم صدر المتعالی میفرمان و اقولو، حرف رو باید در یک افق دیگری تقریر کرد، این حرف رو باید جور دیگه مطرح کرد. خب این آقایون که صفت و موصوف رو گفتن، اگر صفت و موصوف بود، حالا در تقریر حرف همین کماقیل که انه میگن صفت همون موصوف است، یک ذات است، موصوف که ممتنع به ذات است، صفت که از اون جدایی نداره، اونم همین جور دیگه، که انه این تقریری باشه برای حرف کماقیل اگر صفت و موصوف بود اینجور. حالا ایشون میفرمان که ما باید حرف رو، یعنی این مطلب این فصل رو در یه افق دیگری باز کنیم. و اقول منشأ ذلک، این ذلک یعنی این که آقایان آمدند اون حرف را اول مطرح کردند و ما هم با اونا موافقیم که اگر امتناع الف متوقف بر امتناع با بود که اون به ذات است، این امتناع الف دیگه به ذات نیست، امتناع بالغیره، اینو ما هم قبول داریم، منتها این قیدی که زدن صفت و موصوف رو که آوردن منشأ ذلک، یعنی منشأ این که قید زدن صفت و موصوف را آوردن گفتن این اینجور نیست، اینه که ان اتصاف شی بالوجود و مقابلهی لیس کاتصاف القابل بالمقبول و به عدمهی ولا کاتصاف عدم القابل به عدم المقبول. بفرمایند شما این مطلب رو توجه نداشتید، اتصاف شی به وجود این مفاد حلیت بسیطه است، این اثبات و شیء است و عدم او هم همین دیگه، چه در عدم چه در وجود، در حلیت بسیطه چه سلبش ایجابش، اونجا اثبات و شیء است و نفی شیء است، برخلاف مفاد حلیت مرکبه که اونجا اثبات و شیل شیء هست. می فرماید اتصاف شیء به وجود و مقابل او دو چیز نیست، حلیت مفاد حلیت بسیطه است، این مثل اتصاف قابل بالمقبول و عدم او یا مثل اتصاف عدم قابل و عدم مقبول مثل اونها نیست. اونها مفاد علیت مرکبه است، دو چیزه، ولی در اینجا یک چیزه. حیثو یجبو، یعنی حیثو یجبو، بنابراین که این مثل اتصاف قابل به مقبول و مانند این، حیثو یجبو ان یتأخر صفتو ان الموصوف، در جایی که دو چیزه، حالا وجودن کن او عدمن، در هر دو صورت، و ذالکه که اتصاف الجسم بالبیاز او لا بیاز، اینجا اتصاف و شی به شی است، نه اتصاف و شی فقط یکی، به ان یکون للموصوف ثبوتون و للصفت ثبوتون آخر، این دو چیز رو باید در نظر گرفت. یتفرع علیه ثم یتصف الموصوف که جسم باشد به تلک صفت بعد تحقق ذاتی به ذات، البته اتصاف موصوف به این صفت بعد از تحقق ذاتی به ذات، وقتی خودش تحقق پیدا کرد اون برای او متصف میشه. و کذاف اتصاف، حالا چند تا مثالش حالا میزنن، و کذاف اتصاف فی اتصاف عدم الجسم به عدم البیاض هم همینطوره، چه جهت سلبی چه جهت ایجابی. فإن ثبوت الوجود لشيء موضوع و حمله اياه هو بعينه ثبوت ذلك الموضوع، حلیت بسیطه است. ثبوت وجود برای شيء، این دو چیز دیگه نخواهد بود. فلا اتصاف ولا نائتیت هاهنا الا به حسب تحلیل العقلی، بله در اینجا اگر اتصافی است میگیم زیدون موجودون، این اتصاف موجودیت رو به زید آوردن و نت آوردن و مانند اینها، این به حسب تحلیل عقلی است، و الا اینکه در خارج دو چیز که نیست. کما مر تعقیبه و کذا عدم، و عدمشون هم همینطوره، ان و عبارتون ان عدمی فی نفسه لا عدم و شیء آخر ان او. فاذن بنابراین کما ان اتصاف الوجود بالوجوب هو به عینه اتصاف و شیء الموجود است، لذلک الوجود بالوجوب من غیر تابعیت و متبوعیت هناکه فی نفس الامر، می فرماد همونطوری که اتصاف وجود به وجوب که میگیم وجوب وجود هو به عینه همون اتصاف شیء موجود است، چون وجوب تأکد وجود است، به ذالک الوجود به وسیله اون وجوب و ضرورت، بدون اینکه تابعیت و متبوعیتی باشه در اینجا در واقع، الا به حسب نحو من الملاحظه، همون تحلیل عقلی همین طور است. و کذا اتصاف العدم لشی بالامتناع هو به عینه اتصاف ذلک المعدوم است بالامتناع، دیگه تابعیت و متبوعیتی در اینجا نیست. و کذا حال و اتصاف ذلک الوجوب به وجوب آخر هم همینطوره، و حال و اتصاف ذلک الامتناع به ضروره ثبوت الامتناع برای اوز که به ذات است. و ها که حالا تمثیل فراوان، و ها کذا الا ان ینقطع به انقطاع الاعتبار العقلی، دیگه نه تسلسل پیش میاد، همینطور برای هر مرحله دیگه به تحلیل عقلی این مطرح است. ففی جمیع هذا الاوصاف اتصاف الموضوع به صفت منها عین اتصاف، ففی جمیع هذا الاوصاف اتصاف الموضوع به صفت منها عین اتصاف وصفه به تلک صفت است، او ما یلزمون صفت را من غیر توقف و تابعیت و متبوعیت و لاحقیت و ملحوقیت، هیچ یک از اینها در اینجا لحاظ نمی شود. خب اینها را که توجه داشته، به عنوان مقدمه اینها را فرمود که ما باید حواسمون باشه این مفاد علیت بسیطه ثبوت شیء، ثبوت شیء هست در اونجا، ثبوت شیء لشیء هست و عدم اونها هم همینطور، این مقدمه رو تو ذهنمون بوده باشه. حالا بیاییم فلحق داره این رو بیان میفرماد که ما در اینجا آیا میتونیم صفت و موصوف اگر بودن اون حرف اولی رو برگردونیم بگیم که در این صورت اینها توقفشون اونی که متوقف است ممتنع به ذات نباشه. حالا فلحق فرمایششون برای نتیجه گیری تا برسیم به وهم و اضافه. فالحمدلله رب العالمین.